الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب مسئله قبل که به ذهن میاد تموم شد، رسیدیم به مسئله 18. مسئله 18 اینه که اذا دفع المزمون و ان الى المزمون له من غیر اذن الزامن برعا معن کما لو دفعه و اجنبی ان. تموم نشد فرمایش صاحب جواهر؟ این کلام صاحب جواهر این بود که به هر حال چون قرض نیست، زامن در حقیقت اون تعهد یا بدهکاری نسبت به مضمون انح نداره. این کلام صاحب جواهر بود. جوابش هم آقایون اینطوری مطرح کردن که تنها دلیل زمان قرض نیست، بلکه شما اگر از مال دیگه استیفا کنید و امر و اذن شما، شما در حقیقت ضامن به او خواهید بود. اینکه شما اومدید گفتید ضامن که قرض نگرفته پس بدهکاری نداره، تنها دلیل بدهکاری که قرض گرفتن نیست. ما گفتیم هر وقت شما استیفا کنید از عمل دیگری، از مال دیگری به اذن شما هم باشه، شما نسبت به اون بدهکارید. ضامن هم الان از مال مضمون ان استیفا کرده، به اذن او بوده، پس ضامن شده بدهکار. مضمون ان هم که قبلا بدهکار بوده و تواتر و تقاص درست میشه. این جوابی است که آیه حکیم به صاحب جواهر داده، آیه خویی هم همینو فرمودن. به هر حال آیه صاحب جواهر همتش این بود که بگه قرض نیست. خب حالا قرض نیست، ولی به یک دلیل دیگه این آقا بدهکاره. به چه دلیل بدهکار؟ به دلیل اینکه استیفا کرده از مال دیگری و امر و اذن او هم بوده، از این جهت بدهکار رو باید پرداخت. به هر حال احتمالا مد نظر سید هم همینه دیگه. یعنی وقتی ضامن گفتی که تو بیا از جانب من بده، پس از مال مضمون ان استفاده کرده، به اذن و امر ضامن هم بوده، پس در این صورت خب این که تتمه مسئله 17 بود. اما مسئله 18، مسئله 18 اینه که اذا دفع المزمون ان الى المزمون له من غیر اذن الزمان، من غیر اذن الزامن برعا معن کما لو دفعه اجنبیون ان. اگر مضمون ان به مضمون له بدون اجازه زامن اون پول رو پرداخت بکنه، هر دو ذمه‌شون بری میشه، همچنان که اگر یه اجنبی این کار رو بکنه. خب فرض اینه که اون بدهکار اول بدون هماهنگی با ضامن رفته چیکار کرده؟ رفته به مضمون الله پولشو داده. خب ذمه ضامن بری میشه. چرا بری میشه؟ چون ضامن به هر حال تعهد و دینی داشت به مضمون الله، حالا یک کسی رفته اون دینه رو داده، این که معلوم، پس ذمه ضامن بری میشه. ما گفتیم برای بری شدن ذمه ما از دینی ضرورتی نداره که حتما از پول ما باشه، به اذن ما باشه، به علم ما باشه، به هیچ کدوم از اینا نیاز نداره. اگر کسی به این نیت و با این عنوان که دارم بدهی های فلانی رو میدم پولی رو رفت داد، بدهی های فلانی ادا میشه، هرچند های فلانی هیچ خبرم نداشته باشه. مضمون ان اومده اون بدهی ما رو پرداخت کرده، ما هم هیچی نمیدونستیم، نه اذن دادیم نه علم داشتیم هیچ کدوم، ولی رفته از طرف ما داده. خب پس ضامن که ذمه‌اش بری میشه، تو این قسمتش حرف نیست. اما ذمه مضمون ان چرا بری میشه؟ فرض اینه که مضمون ان بدهکار به ضامن بود، ذمه اون چرا بری میشه؟ اونایی که گفتن در حقیقت ذمه مضمون ان مشروط به خسارت ضامنه، میان خب ضامن که خسارت ندیده، ضامن از مال خودش که چیزی پرداخت نکرده که بعد مضمون ان نسبت به او بدهکار باشه، پس چون خسارتی ندیده این گونه است. حالا بعضی هم گفتن اشتغال ذمه داره، مشروط به چی؟ مشروط به ادا، درسته؟ خب ضامن ادا کرد، ضامن ادا نکرد، چون فرض اینه که این بدون اذن و مطالبه رفت این کارو کرد، پس ادا هم صدق نمی کنه. این با مسئله قبل تفاوتش این بود که مسئله قبل گفتیم ادا ممکنه صدق کنه برای ضامن، اینجا دیگه ادا صدق نمی کنه. پس اون اشتغال ذمه‌ای که مشروط به ادا بود یا اشتغال ذمه متزلزل، اون اشتغال ذمه هم دیگه به خودی خود از بین رفت و براءت ذمه حاصل شد. دلیل حصول براءت ذمه هم همینه که خلاص ضامن هیچ پولی از جیب خودش نداده، یا اون ادایی که باید اون ادا تحقق پیدا میکرد که این اشتغال ذمه منجز میشد، اون ادای تحقق پیدا نکرده. خب مسئله 18 مسئله روشنیه، بحث نداره. اما مسئله 19، اذا زمن تبرعا فزمن عنه ضامنون به اذنه و ادا ليس له الرجوع على المضمون عن بل على الضامن بل و كذا لو زمن بالاذ فزمن عنه ضامنون به اذنه فانه بالاداء يرجع على الضامن و يرجع على المضمون عنه الاول. مرحوم سید در مسئله 19 دو تا فرع مطرح میکنه. یه فرع اینه که این ضامن ضامن تبرعی است، یا آقای تبرعا اومده از کسی ضامن شده، بعد این آقا که اومده تبرعا ضامن شده، باز یه کسی رو ازش خواسته که تو از طرف من ضامن شو، من اومدم از طرف شما تبرعا ضامن شدم، بعد از آقای زید خواستم آقای زید بیا تو از طرف من ضامن شو این پولو به اون مضمون الله بده. خب پس من ضامن تبرعی بودم، بعد اون آقای دوم ضامن تبرعی نبود، من طلب کردم که ضامن من بشه. خب اون آقای ضامن دوم که از من ضامن شد، او رفت پولو به مضمون الله پرداخت. حالا اون ضامن دوم میتونه به مضمون ان مراجعه کنه یا نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه؟ خب چرا به مضمون ان مراجعه کنه؟ چون دین مضمون ان هو داد، او ادا کرد، او پرداخت کرد، او خسارت دید، این خسارت هم اساسا به خاطر بدهی اون مضمونون انه، یا نمیتونه چون اصلا مضمونون ان وقتی این ضامن شد بری از ذمه بود، دینی نداشت، این در حقیقت ضامن ضامن شد، اون ضامن اول با زمان خودش ذمه مضمونون ان رو بری کرد، اون براءت ذمه براش حاصل شد، چون براءت ذمه براش حاصل شد دیگه از طرف او خسارتی پرداخت نمی کنه. در اینجا مرحوم سید می فهمن ضامن دوم به مضمون ان نمی تونه مراجعه کنه، فقط باید به کی مراجعه کنه؟ باید به ضامن اول مراجعه کنه، چون او به امر و اذن ضامن اول اقدام می کرده، نه به امر و اذن مضمون ان. و فرض اینه که ضامن اول هم که تبرعی بوده، اوی هم به دستور مضمونون ان این کارو نکرده، بلکه خودش متبرعن اومده ضامن شده. خب صورت اول این مسئله 19 صورت روشنی است، پس ضامن اول تبرعی، ضامن دوم به اذن ضامن اول، حکم اینه که ضامن دوم فقط میتونه رجوع کنه به ضامن اول و به مضمونون ان هم نمیتونه رجوع کنه. اما صورت دومی که مرحوم سید در ذیل این مسئله مطرح میکنن اینه که ضامن اول ضامن تبرعی نباشه، بلکه به امر مضمون ان این کار رو کرده. خب ضامن دوم هم به اذن ضامن اوله و رفته اون پرداخت کرده، حالا ضامن دوم میتونه به مضمون ان مراجعه کنه یا نمیتونه مراجعه کنه؟ میتونه مراجعه کنه، سرمنشه بدهی اما مضمون انه، اومده از ضامن اول خواسته، ضامن اول هم از ضامن دوم خواسته. اینجا مرحوم سید میفهمن که نه، او مستقیما نمیتونه به مضمون انه مراجعه کنه، یعنی ضامن دوم، چون ضامن دوم طرف حساب مضمون انه نبوده، او طرف حساب ضامن اول بوده، هر وقت او ادا کرد به ضامن اول مراجعه میکنه، بعد ضامن اول به مضمون ان مراجعه میکنه، پس ضامن دوم مستقیما به مضمون ان نمیتونه مراجعه کنه. چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ چون خسارتی که ضامن دوم پرداخت کرد مضمونن نسبت به اون خسارت مسئولیت نداره، بلکه مضمونن نسبت به خسارتی مسئولیت داره که ضامن اول بکشه. پس ضامن دوم بعد از ادا خسارتی دید که به امر ضامن اول بود، پس میتونه از ضامن اول خسارت خودشو بگیره. هر وقت هم ضامن اول پول ضامن دوم رو داد، پس او خسارت کشید، باز اون میتونه چیکار کنه؟ باز اون میتونه رجوع کنه به مضمونن و از مضمونن پول رو بگیره. خب اینم صورت دومی بود که مرحوم سید مطرح کردن. اگر چیز من خب بگیم اتحاد دینه، بعد بگیم لا محاله باید همون رو رجوع کنه. دین مضمونن ان به ضامن در حقیقت به خاطر خسارتی بود که ضامن متحمل میشه، و بعد از اداء ضامن دوم هنوز ضامن اول خسارت ندیده، خسارت او زمانی است که پول ضامن دومو بده. چون خسارت برای مضمونن ان نکشته، برای ضامن کشته. چون بعد از اینکه دین مضمونن ان منتقل به ذمه ضامن شد، ضامن اول، شما بدهی مضمونن ان رو ندادین، بدهی ضامن رو دادین، خب منتقل شد دیگه، تموم شد. یعنی وقتی مضمونن ان بدهکار نبود، الان شما بابت کی خسارت کشیدین؟ بابت ضامن اول. من دارم کلام سید رو توضیح میدم. آیا حسینی کلام سید اینه که شما نمیتونید بگید من خسارت از طرف تو کشتم، میگه من اصلا دینی نداشتم که شما خسارت بکشید، خسارت از طرف من نکشید. خب حالا در اینجا سوال اینه که قبل از اینکه ضامن دوم از ضامن اول پولشو بگیره، آیا میتونید بگید ضامن اول ادا دین کرد؟ ما عرض کردیم. خب مرحوم سید میتونن بگن ادا دین کرد؟ اگه نمیتونن بگن ادا، اگه میتونن بگن ادا دین کرد، پس قبل از اینکه ضامن اول پول ضامن دومو بده، باید بتونه به مضمونن ان مراجعه کنه، چون میگه ادا دین شد. اگر بگید نمیشه گفت ادا دین کرد، خب اگه نمیشه گفت ادا دین کرد، اون پولی که ضامن اول به ضامن دوم میده که ادا دین مضمونن ان نیست. من در حقیقت دارم به ضامن پول میدم، به مضمون الله که من پول نمیدم. یعنی من میخوام بگم که اگه قرار بشه اون دقت ها رو بکنیم، اینجا هم باید بگیم که پس من در حقیقت بابت دین این آقا خسارت نکشتم، چون من که به مضمون الله پولی ندادم که اداء دین کنم، من اومدم به ضامن دوم پول دادم. پس باید همون تسامح عرفی رو بگیم، در حقیقت اون پولی که من به ضامن دوم دادم همون خسارتی است که بابت همون بدهی آقای مضمون ان من متحمل شدم. این طرف یعنی کدوم طرف؟
صرف اسم به زمان را ادا ندونه، ولی که اون زامن مزمون بره ادا کنه و بعد من همه ادا رو میکنم، بگه این رو بگه که این بویا ادا میکنه.
خب پرداخت اون زامن دوم ادا نیست، اینی که من پول به زامن میدم اداه؟ نگران او که رفته دین اصلی منو پرداخت کرده به مضمون الله، شما میگید ادا دین نشد.
تو میشه فقط درخواست کردی اقدام رو ادا کردی.
خب مطالبه من بوده، به امر من بوده. یعنی عرف پرداخت کردن به طلبکار اصلی رو میگه ادا دین نیست.
مثلا من اون که ادا کرد ضامن دوم که داره ادا میکنه، خب میگه ولی تو بخوای ادا کنی سر درخواست تو رو من ادا نمیکنم، اقدام رو ادا.
خب من کی ادا اون دین کردم؟
وقتی که حقیقتا داره به اندازه همون پول از به خارج میکنه،
ولو به اونم نمیدم،
چون واسطه بود دیگه.
اون واسطه بود ولی اصل دین پرداخت شد دیگه.
اینجا داری به همون مدیون
میگم اونجا که مضمون الله و طلبکار واقعی پولش داده شد، شما گفتید ادای دین نشد. خب همون دیگه فعالیت همونه دیگه. این احتمال خیلی بعیده که من پول رو که میدم به ضامن دوم میگن حالا تو ادای دین کردی. نه یه وقت شما بحث خسارت، این یه بحثه، یه وقت بحث ادای، اینو دیروزم عرض کردم. یعنی شما ممکنه بگید تا من به ضامن دوم هیچی ندادم خسارت ندیدم. خسارت غیر از مفهوم اداء دین. ولی من اداء دین کردم ولو به مطالبه من. نتیجهش اینه که من زیر یه بار مالی رفتم به خاطر اداء دین، من هم به ضامن دوم بدهکار شدم. بسیار خوب. اما مسئله 20، مرحوم سید در مسئله 20 می‌فرماین که ضامن میتونه ضمانت کنه بدهی رو به کمتر از اصل بدهی، مشروط بر این که مضمون الله راضی باشه. حکم ضمانه به اقل از دین اینه که ضامن حق رجوع به مضمون عنه رو نداره مگر به اندازه ای که پرداخت کنه. صورت دوم اینه که مرحوم سید میفهمن ضامن میتونه ضمانت کنه دین رو به اکثر از دین با توافق با مضمون الله، اما در این صورت حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر به اندازه دین، الا اینکه مضمون عنه خودش اجازه داده که به زیاده هم تو ضامن شو. پس مرحوم سید در مسئله 20 دو صورت گفتن و احکام اون دو صورت رو روشن کردن. تا حالا در فرض اطلاق هر وقت شما ضامن میشید معناش اینه که مساویه با دین ضامن میشید، به همون اندازه که آقا بدهی داشته شما دارید ضمانت میکنید، اما ممکنه به اقل از دین باشه و ممکنه به اکثر از دین باشه. من یه توضیح کلام سید رو بدم. این که مرحوم سید میفهمن ممکنه شما ضامن بشید دین رو به اقل از دین، معناش این نیست که شما بگید آقا من نصف بدهی آقا رو ضامن میشم، کلش رو به این مبلغ ضمانت کنید. پس این مسئله مرحوم سید با این صورت فرق میکنه. یه وقت میگید این آقا 100 میلیون به شما بدهکاره، من حاضرم این 100 میلیون رو به شما 80 میلیون بدم، اما من میدم، شما راضی که 100 میلیون بدهی تو 80 میلیون بگیری ولی از من بگیری؟ اون میگه راضیم. مسئله 20 مرحوم سید ناظر به این فره، یعنی شما 100 میلیون رو تقلیل بدید به 80 میلیون، پس بدهی 100 میلیون رو بکنید 80 میلیون و بگید من 80 میلیون رو به تو میدم. مضمون الله هم میگه راضیم. خب سید میگه اگه شما 80 میلیون آوردید درسته این زمان، یک، ثانیاً به اندازه ای که پول پرداخت کردید میتونید به مضمون ان در فرض اذن و مطالبه اون مراجعه کنید و از او بگیرید. اما عرض کردم یه صورت اینه که شما بگید که نه من بخشی از این دین رو ضامن میشم، میگه آه من نصفی از بدهی تو ضامن میشم، نسبت به این که صحبت نکردیم، نسبت به بخشی از دین ضامن شدن که آیا میتونه دین تجزیه بشه، مثلا نصفشو شما ضامن بشید نصفشو دیگری ضامن بشه، یا اصلا زمان نسبت به بخشی از دین داریم یا نداریم. گفتم اینو؟ نگفتم. مرحوم سید فعلا ناظر به این فرع نیستن، پس خواستم بگم اینا دو تا فرع مجزا. خب آیه حکیم می فهمن ظاهرن زمانه به اقل از دین به خودی خود نباید درست باشه، چون زمان یعنی نقل مافی ذمه، همونی که در ذمه شما بود به ذمه من منتقل شد. اگر شما میگید که من ضامن آقای زید شدم، یعنی همون بدهی که آقای زید داشت الان اومد به عهده من. آقای بدهیشون 100 میلیون بود، به عهده من هم 100 میلیون اومد. پس شما نمیتونید بگید که اون آقا 100 میلیون بدهکار بود، من الان 80 میلیون بدهکارم. ایشون میفهمن الا این که این توافقی که ضامن با مضمون الله میکنه معناش این باشه که من براءت ذمه، آقای مضمون الله میگه من 20 میلیون رو بخشیدم و 80 میلیون باقی مانده رو تو رو متعهد و مسئول کردم، اگر برگشتش به براءت از بخشی از دین و قبول و پذیرش مسئولیت بخش دیگری نسبت به ضامن باشه درسته، الا اساسا زمان یعنی همونی که در ذمه شماست میاد در ذمه من. پس باید اساسا به براءت و رضایت او برگرد. آی خوبی میفهمن خب این توافق معنای جزئی نداره دیگه، معنیش اینه که ما بخشش رو بخشیدیم، بخش دیگه‌شو تو باید پرداخت کنی. خب پس در این قسمتش اختلافی نیست، اما اگر اومد ضامن به یه مبلغی بیشتر از دین ضامن شد، مثلا این آقای ضامن میگه آقا این بدهی رو من میدم، بدهی هم اصلش 100 میلیون تومنه، اون میگه اگه تو 110 میلیون میدی من راضیم تو ضامن باشی، اگه نمیدی من راضی نیستم. اونم میگه باشه من 110 میلیون میدم، تو دیگه مزاحم این قوم خویش ما، این رفیق ما نشو، من 110 میلیون میدم. اینجا دو تا بحثه، یه بحث اینه که اصلا این زمان درست یا درست نیست، چون فرض اینه که دین که 100 میلیون بوده شما 110 میلیون بدید. نکته دوم اینه که آیا شما حق رجوع به مضمون الان نسبت به اون 10 میلیون اضافی دارید یا ندارید؟ اما نسبت به مورد اول که اصلا این زمان درست هست یا درست نیست، آیا حکیم میفهمن که خب این زمان که درست نیست، وقتی دین 100 میلیونه شما چجوری بدهکار میشید 110 میلیون؟ میگم خب با توافق مضمون الله، میگه مضمون الله که نمیتونه بلا موجب یک دینی رو بر عهده شما بگذاره، آیا مضمون الله میتونه بی جهت شما رو نسبت به 10 میلیون بدهکار کنه؟ به هر حال بدهکار شدن در حقیقت چی میخواد؟ یه موجب میخواد، یه سبب میخواد، سبب و موجب او. اگر زمانه که دین بیش از 100 میلیون نبوده، اگر شیء دیگه به چه شیء؟ صرف این که من توافق کنم که شما 10 میلیون به من بدهکارید، این که توافق نمیشه. به خاطر این آقا میفهمن اصلا زمانه به اذیت صحیح نیست. حالا فرض کنین همینجا مضمونون ان هم راضی باشه، اصلا مضمونون ان هم به ضامن بگه که تو برو ضامن شو، اگه او بیشترم خواست بیشترم ضامن شو، مثلا اگه گفت 100 میلیون و 110 میلیون تو راضی باش ضامن شو، فرض کنین این هم راضیه به این قصه باشه، یا نه این 10 میلیون به چه موجبی مثلا این آقای مضمون الله میخواد از شما بگیره، به چه دلیلی شما بدهکار به این 10 میلیون شدید؟ اصلا دلیلی نداره شما بدهکار بشه. به اقل براءت ذمه بود، به هر حال مضمون الله این حق رو داشت که بخشی از دین خودش رو اسقاط کنه، اون نمیتونست ببخشه؟ میتونست ببخشه ولی نمیتونه زیادی بگیره. خب این توافق میگن خود همین توافق باطله. چرا باطله؟ چون شما خودتون رو بدهکار کردید بلا موجب. عرض کردم مثل توافق ابتدایی، شما بیاید بگید آقای فلانی من با شما توافق میکنم که 10 میلیون به شما بدهکار باشم، منم میگم قبل تو، شما بدهکار به من میشید، توافق کردیم با هم، ایجاب و قبول بود. قبلا هم اینو گفتیم، گفتیم علیکی کیج نمیشه شما بگید من به شما بدهکارم و بشید بدهکار. خب این که گفته سراغ مضمونان ان نرو، یه وقت اینه که وعده ابتداییست، مثلا میگیم آقا شما مزاحم فلانی نشی من 10 میلیون بهت میدم، این وعده است ولی بدهکاری نیست. درسته، عقده یعنی یه وقت عقده بر فعله، یه وقت میگم تو خدمت رسانی کن به فلانی من 10 میلیون بهت میدم، یه وقت میگم تو در خونه فلانی در نزن من 10 میلیون بهت بدهکارم، این وعده است دیگه. متعهد به ترک در ضمن یه وعده است، یعنی ارزش این در حکم ارزش یه وعده است. مثل این که شما به بنده بگید من فردا 10 میلیون پول براتون میدم، یه وعده است، منم میگم قبول کردم. ترک فعل، خب ممکنه ترک فعل اینو نداشته، به فعل ممکنه، البته اون فعل باید مالیت داشته باشه. نکنید فعل کم مالیت نداشته باشه، خوندید دیگه، بازم یه اکل مال به باطل، میگن برو نصف شب تو قبرستان این قبرت میدم. البته اون گاهی وقتا شکل عقدش جعاله است دیگه، ولی باید مالیت داشته باشه، عقلاییت داشته باشه. حالا میخواستم اون فعل رو بگم که اون میشه یه عقد جعاله و در فرضی هم صحیحه که مالیت داشته باشه، در غیر اون صحیح نیست. که ببخشی تو، پس وعده ببخشیدن. خب حالا اونو عرض میکنم، اون شرط هم میگم در کلمه. خب آن میگن که پس وجهی برای این بیشتر گرفتن نیست. آقای خویی میفهمن اگر بگید خب معاوضه کردیم اون دین رو به یه دین دیگه، یعنی وجهش چیه؟ وجهش معاوضه، یک دینی بود، ما با مضمون الله اون دین رو به یک دین دیگه مصالحه کردیم، معاوضه کردیم. آقای خویی میفهمن این اولا بیع دین به دینه و ثانیا ربای محرمه. شما یک بدهی داشتید، در برابر اون بدهی سود گرفتید، این رباس اصلا. حالا فرض کنید بیع دین به دین هم نباشه، یعنی شما یه مضمون الله اگه بگید من خلاصه حاضرم تو ضامن باشی، مشروط به این که 10 میلیون بیشتر بدی، پس شما دارید یه چیزی اضافه بر دینتون میگیرید و این اضافه بر دین در حقیقت آقای خوبی میفهمن اینجا وقتی که شما میگی اون 10 میلیون رو بده، اون 10 میلیون رو به صورت شرط نتیجه میگی یا به صورت شرط فعل میگی؟ یعنی شما مثلا این آقا 100 میلیون بدهکار بود، میگید 110 میلیون بده، این 10 میلیون اضافه شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ ایشون میفهمن که اگر شرط نتیجه باشه، این شرط نتیجه مشکلش اینه که شبهه ربای محرم هم داره. آقای خویی میفهمن فرقی در اشتراط زیاده در دین نسبت به بقای دین در ذمه طرف یا انتقال دین به ذمه دیگری نیست. مثلا فرض کنید شما به بنده 100 میلیون بدهکارید، 15 اسفند ماه هم قرار بوده بدید. 15 اسفند که میشه شما میگید فلانی من ندارم، اگه میشه 15 فروردین بدم 100 میلیون و 110 میلیون بدم، میگم قبوله. همه میگید رباس دیگه. شما نسبت به این که این دین رو بیاد ابقا کنید، مهلت بهش بدید، اگه قرار باشه اضافه بگیرید، آقایون میگن ربا. آقای خوبی و من این آقای مضمون الله میگه که نه، من نسبت به ابقایش نمیگیرم ولی نسبت به انتقالش پول میگیرم. اگه قرار باشه از ذمه شما مضمونون ان منتقل بشه به ذمه این آقای زامن، 10 میلیون باید به من بده، خب این هم میشه ربا. پس آقای خوبی میفهمن اگر به صورت شرط فعل باشه، شرط نتیجه باشه، این زیاده است و رباست، کما این که هر وقت شما در ارتباط با دین یک اضافه و زیادهی بگیرید بهش میگن این ربایی است که شما گرفتید. چی میفهمه؟ حاکم موجبی براش وجود نداره؟ نه، دو تا اشکاله. اشکال اولی که موجب براش وجود نداره، اشکال دومی که اصلا ربای محرمه. این دو تا اشکال مستقله. اشکال اول این بود که اصلا موجبی براش وجود نداره، اشکال دوم هم اینه که ربای محرمه. ربای دینیه، ربای دین. نه دینه دیگه، مطلق دین. عرض کردیم ربای دین اهم از ربای قرضه. شما یه ماشین رو فروختید، این آقا قرار بوده 100 میلیون به شما بده، 100 میلیون بدهکاره، ولی این بدهکاریش بابت قرض نیست. حالا میاد سر موعد میگه من پول ندارم، اجازه بدید این 100 میلیون رو یه ماه دیگه بدم، 110 میلیون بهتون میدم. میگن ربای دینه، بنده حرامه، ولو قرضم نیست. خب آقای خوبیم، و من اگر شرط نتیجه باشه که عرض کردیم هم بلا موجب یک و هم ربای محرم است دو، اما اگه شرط فعل باشه، شرط فعل باشه یعنی شما میگید که آقا من ضامن میشم اما متعهد میشم که 10 میلیونم اضافه به شما بدم، شرط فعل است. شما یه مضمون الله میگید من به شرطی این زمان شما رو قبول میکنم که 10 میلیون به من ببخشی. اگه این کارو میکنی من این زمان رو قبول میکنم، شرط فعل کن. آقای خویی در ارتباط با شرط فعل میان خب زمان نمیاره، وجوب تکلیفی میاره. اون سوال شما جوابش اینجاست، وجوب تکلیفی میاره در ضمن عقد زمان. عقد زمان عقد لازمه، در ضمن عقد زمان وجوب تکلیفی میاره، اما در اینجا سبب بدهکاری نمیشه. بله واجب است که شما این پول رو پرداخت کنید. مثل اینکه اگر شما یه وعده ابتدایی میکردید در ضمن یه عقد لازمی مثل نکاحی یا بیعی، بر شما واجب بود که به اون وعده عمل کنید، اما بدهکار شرعی هم نبودید. اینجا آقای خوبی میفهمن شما بدهکار شرعی نیستید، هرچند که چیه، واجبه که شما اداء دین کنید. خب حالا در ارتباط با شرط فعل، پس اولین مسئله در ارتباط با شرط فعل عبارت است از این که این اشکال بلا موجب رو حل کرد. چجوری حل کرد؟ خب یه تعهدیست، یه شرطیست در ضمن یه عقد لازمی، و تعهد در ضمن عقد لازم واجب الوفاه، اون مشکل رو حل کرد. خب اما آقای خویی میفهمن با وجود این محکوم به همون زیاده ربوی هست، چون به هر حال شما به هر دلیلی دارید زیاده میگیرید دیگه، یعنی شما علاوه بر دین اصلیتون دارید یه زیادهی بر دین میگیرید، و اون مشکل بیع ربوی در شرط فعل هم هست. پس نگاه کنید اگه شرط فعل بود اون مشکل بلا موجب حل میشه، ولی مشکل شرط مشکل زیاده ربوی حل نمیشه، و شما این زیاده ربوی رو دارید اخذ میکنید. از این جهت ایشون میفهمن که کلن شرط زیاده مشکل داره. آقای خوبی میگن بین ابقاء دین و انتقال دین فرق نیست، کما اینکه دائن برای ابقاء دین مهلت یک ماهه نمیتونه شرط بذاره، برای انتقال هم نمیتونه شرط بگذاره.
انتقالش نه از دارم
فرق میکنه، درست، ولی بابت همون دینه دیگه. من نسبت به انتقال همین دینی که داشتم دارم شرط زیاده میکنم، ایشون میفهمن اینم رباست. ادله ربا اینه که شما بابت دینتون هر چی بیشتر بگیرید این رباست. مثلا از هر کی، از هر کی بابت اون دین، چون اونی هم که ضامن شده همون دینه رو ضامن شده دیگه، دین جدید که نیست، در همون بدهی قبلی شما رو پرداخت میکنه. شما یه بدهی داشتید که تا حالا از حسن آقا میگرفتید، حالا باید از حسین آقا بگیرید. همون بدهیه و شما دارید زیاده بابت همون بدهی میگیرید.
یعنی برای اون در دین
در رفاق
التزام
به مدینه نباشه بله. خب اگر الزام از سوی دائن باشه، حالا اگر دائن بگیر نه آقا من اصلا فقط از این آقا میخوام بگیرم، شما میگید من 110 میلیون میدم بیا از من بگیر، میگه راضی شدم. یعنی ما به جای اینکه بیام بگیم شما 110 میلیون بده، پامونو توی یک کفش بکنیم، فقط مضمونون ان باید به ما بده، بعد او برای جلب رضایت ما مبلغ رو اضافه کنه، بگیم راضی شدیم. خب این بحثش قبلا این بود که به هر حال اگر اون مبنای التزام باشه شبهه ربوی وجود داره، ولو اینکه دائن هم خودش نگفته باشه، مدیون گفته باشه. به هر حال آقایون گفتن که این مشکل داره. مرحوم سید با این زمان مشکلی نداشتند، گفتن زمانش درسته، فقط شما نمیتونید مراجعه کنید، چون به هر حال توافقی بوده بین ضامن و مضمون الله، این توافق کرده دین 100 میلیونی رو 110 میلیون بده، اونم گفته قبول کردم. مرحوم سید با این مشکل نداشتن، ولی آقایون میفهمن چون همون دین رو داره مضمون الله میگیره و زیاده بابت همون دین میگیره و اینکه ضامن قراره پرداخت بکنه، این دین دین جدید نمیشه به خاطر این، ولی خصوصیاتش هم جدید بشه. خصوصیات جدید بشه یعنی مثلا دین من حال بود میگه حالا یک ساله میدم 110 میلیون میدم، خب به لحاظ عقلایی دیگه این یه امر عقلایی است، یعنی 110 میلیون حکمن همون 100 میلیونه، چون 110 میلیون یک ساله همون 100 میلیون نقده. با وجود این، البته این صورت آقای خویی به این تفکیک مطرح نکردن، آقای حکیم هم مطرح نکردن، ولی به هر حال این صورت هم در نظر آقایون مثل صورت آره اصلا زمان مشکل داره. شرط فاسد و مفسد حداقل نسبت به زیاده این زمان مشکل داره. اگه شرط فعل باشه نکنید، اگه شرط فعل باشه که اون شرط ساده، ولی اگه شرط نتیجه باشه نفس زمان باطله. زمان برتر، زمان به اکثر در یک صورت ممکنه تصویر داشته باشه که بعدن میگیم، و اون این که زمان به غیر جنس باشه. مثلا شما فرض کنید که 100 میلیون بدهکار بودید، من میام میگم که همین ماشینم رو به عنوان زمان، که این ماشین من 120 میلیون میارزه، حالا اونو بحث میکنیم که آیا میشه این کارو کرد یا نمیشه کرد، والا اگه قرار باشه از همون جنس باشه و زیاده درش صدق بکنه، مگر اینکه مصالحه کنیم با یه چیزی که به اکثره. اللهم صل علی محمد.